وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره احادیثی بود که حالا یا کلیاً یا اجمالاً مشتمل بر عنوان لا ضرر بود. عرض کردیم که در روایات ما که این دو مطلب در روایات عامه نیامده، در روایات عامه مطلقاً آمده لا ضرر ولا ضرار، باز تو روایات ما نیامده، اما در روایات ما در ذیل دو تا حکم لا ضرر ولا ضرار آمده که باز در روایت عامه نیامده. عرض کنم که این حکم اولی راجع به شفعه بود که روایتش رو اجمالا خوندیم. حکم دومیش راجع به یکی از اغذیت النبی بود که عرض کردم دیروز که به ذهن ما یک قضاه، طبق همون قاعده که عرض کردیم این قضاه پیغمبر هم در کتاب روایت عباده آمده و هم در کتاب ما در این روایت عقبت ابن خالد که واقعا هم فعلا ابهام داره بر من. متن روایت این بود: قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب نخل یا نخیل انه لا یمنع نفع شی. اینجا خب در کتاب کافی منحصرا این رو نقل کرده و این ظاهرن غلط نفع شی، حالا نمیفهمم. اون چیزی که در کتب اهل سنت هست نقع البئر، قاف نبافا نقع البئر، و عرض کردیم این متن این روایت در کتاب اهل سنت در مسند عباده نقل شده، مسند مال پسرش در کتاب پدرش بود. و قضا بین اهل البادیه ان لا یمنع انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلع. این دوتا پشت سر هم به این صورت، تا اونجایی که بنده حساب و تقصیر خبر دارم فقط منحصرا در همین روایت عباده آمده که در کتاب مسند عبدالله نقل کرده از راه پدرش هم نیست. این دوتا با هم دیگه، یعنی فرق بین اهل مدینه و اهل بادیه. راجع به اهل مدینه فی مشارب نخل لا یمنع نفع نقع بئر، نقع همونطور که دیروز عرض کردیم اون تعابی که ته چاه جمع میشه، یعنی بعد از این که درخت رو آب دادن، فرض کن درخت خرما به اندازه مثلا دو کف دست، سه کف دست، اندازه پنج وجب، میگم پنج انگشت یک وجب آب جمع میشه ته چاه، که این هنوز به درد شرب نخل نمیخوره. در اینجا گاهی کسی میامده مثلا تشنه بوده میخواست از اون آب بخوره. این روایت اینه که قضا رسول الله فی مشارب نخل لا یمنع نقع البئر. نقع اینه که اما در لغت عرب عرض کردیم نقیع دارن و بقیع دارن، توضیحش عرض کردیم. نقیع اون به اصطلاح قسمتی است که پایین رفته، قسمت زمین که امروز ما در لغت فارسی مرداب بشنیم. بقیه هم تپه مانند، تو خود مدینه هم نقیه هم بود بقیه هم بود، واسه بقیه که همین جای خودشه، نقیه در حدود 20 کیلومتری به اصطلاح مدینه بود. الان نمیدونم نقیه برقرار هست یا تلیجه هم خوش شد. الان کیف ماکان، این راجع به نقیه به لحاظ زمین، نقیه و بقیه. وقت به لحاظ آب، اگر آب زیاد بود، سطح آب وسیع بود، رحو الماء میگن، را و های حوض و واو. اما اگر آب کم بود، مثل که آبی که شما از چاه میکشین بعد به اندازه 3-4 انگوش آب میمونه هنوز در چاه، این را نقع الماء میگن. یکی رحو الماء، اینجا در مقابل نقع رحوه، اونجا بقیع و نقیعه، اینجا نقع و رحوه. و در روایت داره که لایوم نعمن رحو الماء، در روایت اهل سنت ما نداره، ولام نقیعی، نقیع و رحو به این معناست، نقع الماء و رحو الماء، این دوتا قسمت. در اینجا از این روایت مبارکه در میاد که پیغمبر درباره اهل مدینه راجع به نقیع البئر فرمودن که جلوش نگیرین. خب نقیع البئر چون آبش کمه قاعدتاً به درد زراعت و سقی و اینها نمیخوره، آبیاری نمیخوره. عادتا به مقداری است که مثلا کسی بیاد آبی بیاشامه، در حد آشامیدن آبه. و عادتا به طور طبیعی عرض میکنم، عادتا چاهی که در شهر ملکه، چون یکی از مشکلات این روایت وضع تملک اون چاه روشن نیست، هم در اهل بادیه و هم در، چون در بادیه هم ممکنه ملک باشه، ممکنه جزو به اصطلاح چاه های عمومی باشه، مثلا فرض رفته یه چاهی زده، بعضی از زمین ها به سمت 4 متر به آب میرسن. از کم چند بار این کتاب وفاء الوفا و اخبار مدینه المصطفی که آدم نگاه میکنه، ایشون چاه های مدینه رو یک دانه دانه اسم برده، آدم مثل کسی در قم بیا تمام چاه رو اسم برده. تمام چاه های مدینه در زمان خودش که 900 خورده ایه، تمام چاه ها رو اسم برده. و این چاه هایی که در زمان رسول الله بودن، مخصوصا به مناسبت بحث کر متعرض اون چاهی شدیم که پیغمبر فرمود این آبش پاک است و تغییر نمیکنه، که اون بلغ الماء قدر کرن شاد ارتباط با اون چاه داشت. خودش هم اون چاه رو توصیف میکنه. از قرن دوم سوم هم سوم به نظر سنن دارقطنی داریم، اونم اون چاه رو توصیف میکنه. اما ظاهرا بر اثر اینکه اینا میخواستن اندازه آب بگیرن، این چاه بعدها عریض شده باشه، اگه این عرضی باشه که در کتاب های اون آمده، این از کرنم رد کرده، خیلی چند تا کرن وارد اون بحث نشه. از روایاتش اینطور معلوم میشه که سطح آب بالا بوده، یعنی شاید مثلا میشه فهمید 6 متر 7 متر کاملا آب داشته. این ظاهرا با دست اونطورم آب میکشیدن، مال همین بوده، سطحش زیاد گود نبوده یا وضع آبش خوب بود. بلکه شاید مثلا از قصه فدک و قصه خیبر اینا فاصله زیاد با مدینه داشتن، در میاد که شاید شبه چشمه ای بوده، اصلا آب رو زمین جاری بوده، این دو نقطه رو محل کشاورزی کرده بودن، آب جاری بوده. علاوه بر حالا عرض کردیم لفظ سیل ما در روایات مدینه داریم که آبهای فصلیه، در مثل بهار بوده. لفظ قنات هم تو روایات ما هست، اما نمیدونم واقعا در اونجا چشمه ای در مدینه بوده یا نه. و بقیهش چاهه، مدینه به صورت چاهه، لیکن چاهاش خیلی پایین نیست. نخ عادتا اینطوره بین اهل مدینه در مشارب نخل، عادتا این چاه چاهه به حساب ملکه، عادتا عرض میکنم. خب ممکنه جزو موقوفات باشه، کمان که امیرالمومنین صدقات داشته، این مقدار از صدقات چاه دیگه، چاه میکندن. و این در به اسلامی ذوالحلیفه، منم خودم که رفتم دقت می از مسجد شجر بیرون اومده نگاه کردم، انصافا زمین سرسبزیه، به نظرم آب بالا باشه، سطح آب هنوز اونجا بالا باشه، که داره که حضرت که کندن کلنگ زن مثل گردن شطور آب آمد بیرون. به اصطلاح موزی ما مثلا یه 3-4 اینچ شاد آب آمده بیرون گردن شطور دیگه، لاقلش 4 اینچ مثلا در این حد. همونجا هم حضرت که این آب آمد بیرون، نامه برقه آوردن و اونو وقف کردن. احتمالم داره که این وقف باشه، دقت بکنه، چون این روشن نیست دقیقا. الان یکی از مشکلات این روایت نه در متون ما خیلی واضحه، نه در متون اهل سنت. متون اهل سنت هم که نگاه میکرد متاسفانه همین مشکل رو داره، همین مشکل در متون اهل سنت هست. و اما قضا بین اهل البادیه، احتمالا مباهات بوده، احتمالا تو زمین های عمومی کسی رفته چاهی برای خودش کنده، جایی که حالت مرتع داشته، ظاهرا اونجا احتمال داره اهل بادیه بازم ملک باشه، یعنی احتمال ملک هست، احتمال وقف و صدقات هم هست، احتمال مباهات هست. تو خود مدینه بعید مباه باشه، مدینه رو خیلی بعید. انهو لا یمنع فضل ما این لیمنع بیه فضل و کله این. البته سعی کردن احتمالاتی در این عبارت بدن، در همین رساله لازره که استاد نوشتن آی سیستانی 3-4 احتمال دادم، واضحه معنی حدیث، احتیاج به احتمالات نداره. این چون اهل بادی هم برای همین آوردن، این به این صورت بوده که چاهی زده بوده در جایی که مرتع بوده، چاه مال شخص بوده، حالا یا به عنوان این که مادام اونجا بوده اولا بوده، یا نکته ای، چون اهل بادی غالبا در اون زمان متنقل هم بودن، اهل بدو به اصطلاح، اهل به اصطلاح صحرانشین به قول ما، این چاهی زده اون وقت اونجا مرتع بوده. اون وقت اگر کسی می اومده گوسفندی شطور، البته اون وقت بیشتر شطور، گوسفند خیلی متعارف نبوده، گاو هم که اصلا تقریبا متعارف نبود، گوسفند ادهیشون داشتن گاو نه، گاو مال علامت مدنیت بوده، تحذر بوده، هزار نشینی شهر نشینی بود. حالا یا حاله اینا می آمدن می گفتن حالا که ما چاه رو اینجا زدیم این مرتع مال ماست، یا مثلا می گفتن مرتع عام منظر می خواهد، این چاه که زدیم چاه مال ماست. خب طبعا کسانی که حیوان داشتن نمی آمدن، چون اگر می خواستن بیان اونجا بچرونن شتراشونه یا گوسفنداشونه، خب نیاز به آب پیدا می کنن، یا خودشون یا گوسفندا، هر دوشون یعنی. وقتی که جلو آب می گرفت دیگه خواهی نخواهی جلو مرتع هم می گرفت. ولا یمنع، البته خود اهل سنت تصریح کردن که قرائت حدیث ممکنه به نحو لا یمنع باشه، به اصلا نافیه باشه، و ممکنه لا یمنع به نحو نهی باشه، یا نفیه یا نهیه. این لطیفه، این مطلب لطیفه، چون آقایون گفتن اگر نفیه هم باشه مراد نهیه. خوب دقت، چون این آقایون اصولی متأخرین ما از زمان شیخ الشریعه یه دعوای سنگینی را انداختن که لازره نفیه یا نهیه. من چند بار عرض کردم به نظر ما انظر ادبی خیلی واضحه که نفیه هم باشه نهی استفاده میشه. نمیدونم چرا این نزاع رو مطرح کردن، این بحث رو مطرح کردن. خود خود هم حدیث هم هست خوندن از دوسته، نه با این متن لا یمنع، قال رسول الله لا یمنع، اینجا که قضا داره این متن عباده است، لکن متن معروف اهل سنت قضا نداره که در بخاری هست، این حدیث تو بخاری هم هست. و لا یمنع فضل ما این قرائت شده که به صیغه نفی باشه، لا یمنع فضل ما این به صیغه جزم، و یعنی به جزم فعل مضارع، و به صیغه نهی باشه. الان لا یمنع فضل ما این لیمنع بهی فضل و کلع، کلع درسته، کلا هم گفته شده، کلع یعنی مرتع، به اصطلاح علف های بیابانی. خوب دقت کنید، چه خشک باشه مثل این ایام که آلما خاره، و چه تر باشه مثل یک ماه دیگه که بهار میشه، علف ها به اصطلاح تر هستن. در کلع قید نشده حتما خشک باشه یا حتما تر باشه، گفتن هر دو رو شامل میشه، رطبی و یابسی. پس بنابراین این حدیث هست که در اهل بادیه فرمودن لا یمنع فضل ما این، فقط مشکلی که هست که خود اهل سنت هم با این مشکل روبرو شدن که این ما فرضش چیه؟ آیا مراد از این ما چاه مباهه؟ مثلا دیامدن یک جا دیدن که خیلی حالت به اصطلاح چراگاه بزرگی هر جای علف زیادی است یا خار زیادی است برای شتر، خب این برایشون مشکل نبود، یا چاه 4 متری 5 متری مشکل نداره، چاه 4 متری 5 متری آب جمع می‌شد، اینه می‌کندن، این مباهات بود. این لا یمنع فضل ما این یعنی شما که آمده این چاه رو کندی به اندازه حاجتت از این آب بردار، بعد دیگه جلوش نگیر، افراد دیگه میان حیواناتشون میارن به آب احتیاج دارن، میخوان بچرونن، وقتی چریدن آب میخوان دیگه. لا یمنع فضل ما این لیمنع بهی فضل و روشن شد، تا جلو چراندن گرفته نشه. البته اونجا هم خود چوپان احتیاج به آب داشت، هم حیوانات احتیاج به آب داشتن. این لا یمنع فضل ما این به این معناست، لیمنع بهی فضل و کلع، چون مفروض اینه که این مرتع عمومی خاص شما که نیست، اگر بخوان بیان در اینجا به قول معروف میگن آب آبادانیست، اگر کسی بخواد بیاد در اینجا گوسفند بیاره، یا گوسفند کمتر بود، گوسفندن بیشتر توی محلهای ثابت دروسته ها بود، اما اونی که روحل بود، اونی که به حساب در حال نقل و انتقال بود، شتر بود، شتر اصولا متعارفشون بود. این اگر میخواد شتراشه بیاره اینجا به چرونه، خب نمیشه شتر یا خودش بیاد اینجا آب نباشه، حیوان آب میخواد دیگه، موجود زنده. در لغت عرب اصطلاحا دارن کل زی کبدن حرا، این اصطلاح کبد حرا اصطلاح عربی است، یعنی هر انسان نفسداری، هر انسانی که نفس، هر موجودی که نفس، کبد در حیوان و در انسان هست، حرا یعنی گرم در مقابل سرد، یعنی تا مادامی که این کبدش گرمه، کبد گرم کنایه از حیاته، اصطلاح دیگر زبان، تا هر موجود نفسکشی هست، هر موجود نفسداری، به جای نفسدار میگفتن زی کبدن حرا، این اصطلاح عربیه زی کبدن حرا. ولذا در روایت داره که یکی از صدقات مهم اینی که انسان کبد حرا رو خنک بکنه، کنایه از آتش، کبد هر را کنه از کنایه از کسی که وقتی شما اگر بنا بشه که جلو آب رو بگیری خواهی نخواهی در این مرتع استفاده روشن شد ولا یمنع لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلع. این فضلم به این مناسبه اگر کلع ولزام گفتن اگر کلع ملکش بود، حالا اون چی جوری ملکش میشه اون بحث دیگه داره، خیلی طولانی این بحثا و خیلی هم مفیده مخصوصا اند شیعه عرض کردم، چون حکومت دست شیعه نبود این مسائل خیلی ابهام داره در فقه ما، در روایت ما حتی می روایت اهل سنت هم ابهام داره که چرا، چون اینا میگفتن لا یمنع فضل ماء اطلاق نداره. حالا مثلا شما یک بشکه داشتین پر از آبش کردین، حالا این لا یمنع فضل ماء معروف تقریبا حتی بین عامه مسلمین اینجا لازم نیست برش، این لا یمنع فضل ماء اینجا رو نمیگیره. نه اینکه هر آبی اطلاق نداره، هر آبی یه بشکه آب دارین خودتون جمع کردین گذاشتین، یعنی حیازت کردین جمعش کردین، گفتن اینجا فضل فروشش اشکال نداره، جلوگیری اشکال نداره، یا آب ملک خودم جمع کردم کسی از این آب نخوره. خوب دقت بکن، این فضل و معین رو روشن شد به اطلاقش عمل نکردن، زدن به یک آبهای معین به قرینه کله هم پشت سرشه دیگه، به قرینه کله باید قاعدتا بگیریم یا صدقات باشه یا مباحات باشه، باید اینطور فرض بکنه، یا باید جزء صدقات باشه چون به قرینه کله مرتع که بعدش آمده، یا وقتی این معناش اینه شما آمدی اینجا برای اینکه شطرات به چرونی یه چاه هم زدی، آب چاه زیاد آمد، حق نداری جلوی آب چاه رو بگیری.
الان چاه
زدن
برای خودش نمیشه؟
نه با زدن چون این دو جور میشه، دفعه میخواد تملک بکنه اون وقت حریم داره 500 متر یا 250 متر، یه دفعه تملک نمیخواد، میخواد انتفاع بکنه. شما میخواد انتفاع بکنید بسیار خوب، کسی دیگه هم آمد میخواد انتفاع بکنه از این مرتع استفاده بکنه، استفاده از این مرتع مبتنی است، البته اون کبد حرا به معنای تشنگیه نه وجود زنده که ما نفس کشونیم، این یک کمی اشتباه به زبانم. ببین دقت بفرمایید، شما در اینجا حق ندارید جلو آب رو بگیرید، چرا؟ چون اگر جلو آب رو بگیرید جلو مرتع رو میگیرید، مرتع مال عمومه، حق ندارید شما جلو من. عرض کردم دیروزم اشاره کردم مسائل خیلی پیچیدگی اجتماعی داره، الان مثلا همینجا اگه تو مباحات باشه، فرض کن روستایی باشه، تو اون روستا مرتعی باشه اطراف روستا، چاهی بزنه، چاه مباح هم بزنه، الان متعارف حتی همین منطقه شیعه نشین خودمون همین قوم اطراف قوم روستاهای خود ما، اگر کسی بخواد از جای دیگه بیاد، روستای دیگه بیاد، جلوشه میگن این مرتع مال این دهه. اما از این روایت و روایات دیگه الناس و صد شرک آفی سلاسه النار و الکلاء و الملح داره و الارض داره و الماء داره، اختلاف داره، نار مراد هیزمه، کلاء مراد به اصطلاح مرتعه، آب هم همینجور، این آبی که هست شما به اندازه انتفاع خود حق داری بخوری، بقیه رو کسی دیگه بیاد انتفاع بخوری. تو بعضی از روایات هم ملح هم داره، این شرکا در سلاس نار داره که مراد هیزمه، کلع داره که مراد مرتعه، آب داره که مراد همین چاه و این هاست، ملح هم داره مراد معادن ظاهری ملحه، این شرکا آف سلاسه همینطور ازش استفاده کنه. از کردم این مسئله پیچیدگی فراوانی داره، یکی مسئله حما داره که آیا دولت میتونه یک جایی که معدن نمکه مثلا جلوشه بگیره، این که یک جایی رو دولت یا حاکم جلوشه بگیره اصطلاح عربی حما بهش میگن، ما در زبان فارسی قراخ بهش میگیم، قراخگاه در فارسی، در زبان عربی حما، حما این مکان رو، حما یعنی این مکان رو برای دولت قرار داد، کسی دیگه حق نداره. نه عرض کردیم این در زمان جاهلیت هم بود، قبل از اسلام بود، در ادیان هم بود، در اسلام بین خود مسلمان ها اختلافه، چون پیغمبر معروفه که نقی رو هم حما قرار داد، نقی رو نه بقی رو. عرض کردم که راه مراره بقی اصلا قبرستان نبود، زمان زمین خالی بود، تپه بود خالی بود، چون توش این خار قرقر، حالا به زبان فارسی شاید خار نگیم، چون زبان فارسی خار گیاهی گفته میشه که برگ نداره، مستقیم خود شاخه است، این خار میگه، خار اصطلاح ما اینه، اما قرقر برگ داره، برگای ریز داره، بی برگ نیست. خب آیم گفتن شوکل قرقر، بسیار خوب، این غرض این که چون در اینجا خودرو این قرقد در آمده بود، مثل که الان مثلا هست، مثلا میگن فلان تپه آبیشن، تپه آب، چون توش آبیشن زیاد سبز میشه بهش میگن تپه آبیشن، به این میگفتن تپه قرقد. این رو پیغمبر هما قرار نداد، اصلا قبرستانم نبود، فاصله بود بین مناطق مدینه، یه منطقه اون ورش بودن که بیشتر عالیه میگفتن، یه منطقه اون ورش بودن که سافله میگفتن. حالا من نمیخوام وارد جغرافیای مدینه، اما نقی خارج مدینه بود و نقی رو پیغمبر هما قرار داد، چون آب داشت، علف خودرو خودرو بود، علف خوبی داشت، به اصطلاح امروزی ما علفزار خوبی بود، لذا این رو برای اسبهای مجاهدین و رزمنده ها به عنوان هما قرار داد. این بحث مطرح شد که آیا هما درسته. الان هم میدونیم که همین زمان ما هم هست دیگه، پس که میگه شمال کنار دریا نمیشه، این قطعه در اختیار مثلا قوه فلان، این اختیار در مثلا عرضه، این هما الان هم هست. این از بحث بسیار قدیمی در اسلام از زمان رسول الله. یکی مسئله هما مطرحه، چون این مسائل کمتر بهش توجه شده یا بد فهمیده شده، من اشاره میکنم که بحثش انشالله باید انصافا اینو بحث بشه. یکی هم مسئله اقطاعات، اقطاع یا اقطاعات غیر از هماست. اون به این صورت بود که پیغمبر اکرم مثلا یه زمین بزرگی رو ممکن بود حتی مثلا 2000، 3000، 4000 هکتار باشه، 50000 هکتار باشه، مخصوصا در سال هفتم، این کار بیشتر از سال هفتم شد، می آمدن پس از یمن، غیر یمن مسلمان می شدن، مخصوصا رؤسای اشعری، گفت یا رسول الله اقطعنی ارزن عندنا ارزن مسبخه، ارزی است که به اصطلاح شورزاره. وقتی پیرام از فلان مکان تا فلان مکان، یک کتابی هست چیز رسول الله نوشته، این حمید خان چی اسمش، مواثیقه رسول، مکاتیب، نه مکاتیب نبی که خدا رحمت کنه، آیه شیخ، نه این مالی نفر پاکستانیه، به فارسی هم ترجمه شده سروش، خیلی کتاب نافعه اون کتاب، اگه پیدا کردین، خیلی کتاب نافع. یه مقداری از اقطاعات نبی اونجا آمده، خود این اقطاع خیلی سرصدا درست کرد، خود این اقطاع، چون مخزن رسید به مثل عثمان، اون وقت به بنی امیه اقطاعات بزرگ داد، یکی از اشکالات روی عثمان همین اقطاعاته. این یه بحثیست خیلی، بعدها هم نمیدونم مطلع دیانه، اصولا مثلا تفکر مارکسیستی رو این تفکر آمد که اسلام آمد برای مرحله انتقال از بردهداری به مرحله فئودالیسم. فئودالیسم عربا اقطاعی میگن، کلمه اقطاع داره اصلا، یعنی میگن پیغمبر اکرم با این کار زمینه انتقال از یک مرحله تاریخی به مرحله دیگه درست کرد، از مرحله بردهداری به مرحله فئودالیسم. و طبیعت و طبعاً همینطور هم اجمالاً بود دیگه، یعنی قوام حکومت بنی عباس در بغداد بر همین فئودال ها بود اصلا قوام. ولذا وقتی حکومت شیعی یعنی حکومت اسماعیلی در مصر تشکیل شد، اون قوامش دقیقاً بر ضد فئودالیسم بود، به قول امروز ما مستضعفین، پاورنا، یه نوع حالت سوسیالیستی رو حاکم کرد، اون بعد ضد اقطاعی و ضد فئودالی. غرض میگم چون این مسئله اقطاعات نبی خیلی بحث داره، خیلی لطیفه، خیلی شیرینه، از همون زمانش هم محل کلام بود. ما در روایات اهل سنت هم داریم که رسول الله اقطاع نکرد، عمر هم اقطاع نکرد، ابوبکر هم نکرد، اولین کسی که اقطاع کرد عثمانه، اینه ما داریم در متون اهل سنت. لکن از اون برم اقطاعات نبی هم داریم، اقطاعات ابوبکر هم داریم، بلکه حالا چون نمیخواستم وارد بحث بشم، از امیرالمومنینم اقطاعات نقل شد. وقتی یکی از اینها همین بود، یک مشکل همین بود، مثلا یک وادی بزرگی که توش معدن ظاهری نمک بود، اینو میدادن به یک شخصی، وقتی اونا میگفتن پیغمبر فرمود الناس شرکا فی الثلاث، یکی هم مل، یعنی اینا در مقابل اقطاع که اقطاع درست نیست. عرض کردم این مباحث رو من الان اشاره آوره کردم که بدونی خیلی زنده است، این مباحث خیلی ریشه داره و خیلی اساسی است، حتی در تفکرات تحلیل های اقتصادی معاصر هم روش صحبت شده و من الان اشاره اجمالی کردم. طبعا بحث اقطاع رو غیر از بحث احیاء مواد که ما داریم، یه مقدار زیادی بحث اقطاع در کتب اهل سنت و احکام سلطانی هست، در کتب ما در همین چیزه، در احیاء مواده، اما در کتب اهل سنت غیر از احیاء مواد یه مقداری به همین احکام سلطانی که روزی ما داشتم خوندیم، یه مقداری راجع به اقطاعاته. مثلا اقطاع، یکی هما محل کلام بوده، آیا دولت یا ارکان دولتی حق دارن یه قسمت رو خاص خودشون بکنن؟ چون روایتی داریم معروف لا هما الا لله و لرسوله، ادهی به این روایت تمثل میکنن هر همایی که بعد هر حاکم بیاد باطله، هما فقط لله، همون همایی که پیغمبر در نقی قرار داد بقیه حق ندارن. مثلا بیان یک منطقه رو بگن قرار بکنن خاصه مثلا برای فلان، همین ساحل بحر خزر یه مدتی میدونی دیگه سرسده بود و هنوز هم هست، مثلا این باشه برای فلان نهاد دولتی، این اسمش هماست، اصطلاح فقهیش اسمش هماست. این تو فقه هم مطرح شده که آیا دولت یا ارکان دولت یا نهادهای دولتی میتونن یک منطقه رو قرق بکنن خاص خودشون. ما به فارسی میگیم قرق، به عربی بهمون گفتن هما. میتونستن هما بکنن؟ مثلا توش هیزم هست، توش مرتع هست، توش آب هست. خب پیغمبر فرمود الناس شرکا فی ثلاث، یکیش هیزم نار، نار مراد هیزمه، چون خب عده زیاد از راه هیزم زندگی میکردن، صبح میرفتن صحرا بیابون کوه درختای خراب یا خوب میکندن تیکه تیکه میکردن میاردن میفروختن. کسی حق نداشت بگه این کوه مال منه، کسی حق نداره. خیلی از این رؤسای اشاعر میدونین دیگه، از این رؤسای اشاعر و این ایلات و اشاعر و اینها حالت اینجوری دارن که این مال ماست، مال رئیس عشیره است، کسی حق نداره اینجا هیزم برداره، کسی حق نداره اینجا مثلا از مرتعش استفاده کنه. نمیدونی از بحث خارج شدیم برای تصویر مطلب. علی کیف ماکان این روایت هست اینجوریه، لا یمنع فضل ما ان لیمنع به فضل کلئن. ظاهرا این اهل بادیه با اون فرقش اینه، خوب دقت بکنید، فرق اهل بادیه با اون اینه، در بادیه احتمالاً چاها جزء مباحات بوده، خوب دقت کردید، در مدینه چاه جزء ملک بوده، لذا داره قضا بین اهل المدینه لا یمنع نقع البئر، اون آب تهمانده، آب تهمانده رو نقع میگن، چون چاه همینجور آب میده دیگه یواش. وقتی شما اینجا مشارب و نخلن به این معنا، وقتی درختای خرماتون رو آب دادین یه آبی تهش میمونه، کسی آمد خواست اون آب بخوره، خواست از اون آب بیاشامه، مثلا دلوی مینداختن به اندازه فرض کن دو تا کاسه آب در میامن، اینه کسی حق نداره معنا بکنه. اونی که در اختیار شماست برای آبیاری، آبیاریتون تموم شده، کمی ته چاه مونده، سه انگشت چهار انگشت ته چاه مونده، این را کسی جلوش نگیره. لا یمنع نقع بئر، مراد روشن شد، و قضا بین اهل البادیه، اینم روشن. اما در اهل بادیه اگر شما از چاهتون استفاده کردی هنوز آب توش هست، فراوانم هست، چوپانهای دیگه آمدن اونجا که شتراشونو بیارن یا گوسفند، گوسفندم گاهی اما بیشتر شتر، از اون مرتع استفاده بکنن، شما حق ندارید جلوشونو بگیرید. جلو آبی من چاه رو من کندم، خوب دقت کن، چاه رو من کندم. خب اگه این کارو بکنی اون مرتع از بین میره، یعنی اون مرتع بلا استفاده میمونه، مضاف به این که شترها تلف میشن و این منطقه خالی میشه، یعنی استفاده ای که باید از طبیعت بشه در اونجا نمیشه. عرض کردم ببینید راجع به اهل سنت این حدیث که این دوتا قضا پشت سر هم، اونی که من الان دیدم، نیدونم حالا آقای نگاه کنم، اونی که من الان تو ذهنمه این دوتا قضاوت، دوتا حکم، قضا اینجا قضاوت مراد نیست، مراد آیین نامه است، احکام اجراییه. این دوتا دستور، این دوتا آیین نامه رو که پیغمبر اجرای این لایه و قول روزی ها، این مطلب لایه که مجلس داده میشه، این دوتا آیین نامه رو که پیغمبر، دوتا دستور، دوتا ماده رو که ابلاغ فرمودن، توی ذهن من توی مصادر اهل سنت فقط تو همین حدیث عباده آمده، تو ذهن خودم عرض میکنه، ندیدم اونها، من فعلا ندیدم دوتایی رو با هم دیگه غیر از حدیث عباده باشه که اون سندش هم پیشون ضعیف. اما این قضا بین اهل البادیه لا یمنع فضل ما این لیمنع بهی فضل و کلعین، این زیاد آمده، خیلی زیاد آمده، فوق العاده زیاد آمده، بدون کلمه بادیه هم آمده. و نکته اساسیش هم این است که از ابو هرره نقل شده به همون اسانید صحیح خودشون، اعرج و معرج و الاخره، و در بخاری هست غیر، خیلی زیاده. یعنی اگر آقایون این کتاب مسند احمد چاپ این جدید به اصطلاح دارن، مسند ابو هرره نگاه کنن، در مسند ابو هرره احمد هم دو سه جا آمده، در یک جایشون خیلی زیاده، این صفحه تقریبا پر از شماره صفحه هست، این ورقه که من دیدم فلانی اخرج و فلان فلان، خیلی فوق العاده زیادی رو نقل کردن. لا یمنع که عرض کردم، لا یمنع خونده شده، لا یمنع خونده شده. اما این دوتایی با هم، دوتاییش دوتاییش به ذهن من فعلا تو کتاب عباده، روایت عباده دیدم، جای دیگه ندیدم. اما این و اونم توش اهل بادیه نداره. ان ابی هره قال رسول الله لا یمنع فضل ما ان لیمنع به فضل کله. چون میدونی یکی از خصائص پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و اهل بیت اینی که ایشون جوامع الکلم داره، این جزء جوامع کلم پیغمبره، با یک اختصاری مطلب رو رسوندن لا یمنع فضل ما. اگر اون عبارت درست باشه، اگر این عبارت درست باشه، خصوص بادیه نداره، مگر اینکه به قرینه مرتع فضل و کلعه، بلا توش بادیه نداره. کما اینکه خوب دقت بکنیم، ما باز در احادیث ابو هرره داریم لا یباع و فضل و ماه، این غیر از لا یمنعه، اشتباه نشه. اون لا یباع فضل و ماه اون مطلب دیگریست، اون ممکنه اطلاق داشته باشه حتی آبی که شما تو کوزه دارین، آب تو کوزه دارین زیادی نمیخواید، یکی هم میاد اینجا از شما میگه آب میفروشی، میگه بله میفروشی. گفته شده اصلا بیع ما جایز نیست. اگر اون باشه چاه هست، نمیدونم قنات هست، چشمه هست، آب تو حوضتون هم اردین هست، تو کوزه، یعنی تمام اینا، ما یکی لا یمنع لا یباع و فضل و ماء، اصلا لا یباع الماء و لا یباع و فضل الماء و ناس شرکا فی ثلاث، یکیش هم آب، دقت کن. پس در حقیقت یه چیز دیگه داریم غیر از اینه، لا یباع و فضل و ماء یا لا یباع الماء، این ما داریم از ابو هره هم داریم، یکی لا یمنع و فضل و ماء، این در اینجا داریم، یکی لا یباع و فضل و ماء. خوب دقت، اون حدیث دیگری است. عرض کردم چند روز عرض من انصافا اگه کسی حال بکنه احادیث اهل سنت و شیعه تو اینجا جمع بکنه، به نظرم یک کتاب 400-500 صفحه بسیار نافعی میشه، باید صحبتایی که علمای اونها یا علمای ما کردن در ذیل این احادیث، خیلی متونش فراوان، خیلی فراوان و تعابیر فراوان، حالا غیر از اسانید. پس این لا یمنع فضل و ماین یک چیزه، لا یباع و فضل و ماین چیز دیگه. از روشن شد میخوام این دوتا با هم دیگه خلط. وقت در کتاب در تمام این روایاتی که اهل سنت دارن بلا استثناء، بلا استثناء فقط خود این حکم آمده، مثلا لا یمنع فضل و ماین، در این روایتی که ما داریم بلا استثناء منحصرا اختلافی که داره با اهل سنت در ذیلش داره وقال لا زرع و لا زرع هاره. و لذا یه بحثی هم بین علمای ما شده و الا علمای اهل سنت ندارن. اگر انسان یک آبی رو داشت، چاه خودش بود، خواست جلوش رو بگیره، این ضرره یا این عدم و نفع یا اصلا ضرر نیست، ملک منه. مثل یه کسی مخواد مثلا بیاد کتاب منو بگیر بخونه، بگه آقا من نمیدونم کتاب خودم، یا برای من ضرره، آیا اصلا ضرر به این صدق میکنه؟ این لا یمنع نقع البئر، شما آب ته چاه رو جلوش نمیتونین، جلوش بگیرین، نمیتونین معنا بکنین، این ضرره. مثلا برای کی ضرره؟ مخصوصا اگه اولی مال شهر باشه، چاه ملک منه، من آب کشیدم برای درخت ها، تهش مونده به اندازه 3 انگشت 4 انگشت آب مونده، این چه ضرری داره من جلوشو بگیرم؟ دقت، این بحث الان در کتب ما هم آمده. باز یک نکته دیگه، چون این بحث ساعت در کافیه، عرض کردم این متن در تهذیب هم نیامده، در بعضی از نسخ کافی فقال فا داره، لیکن در مشهورش وقال، کما اینجا هم واو داره. مرحوم شیخ الشریعه متعرضی این شده که این فا یا واوه، روشن شد. پس دو تا بحث هست که این اصلا علمای اهل سنت کلن وارد این بحث نشده، اصلا کلن این بحث رو متعرض نشده. یکی این که این چه ربطی به ضرر داره، اصلا چاه خودمه، آب کشیدم 3-4 انگوش آب مونده، این چه ربطی به ضرر داره؟ یا چاه بیابون، اگر من بگم آقا من زحمت کشیدم این چاه رو حفر کردم، پیغمبر فرموده باشن نه تو درست حرف کردی، اگر ماشی آمد، حیوانی آمد، انسانی آمد، احتیاج داشت، نمیشه جلو بشه بگیر. دقت کنید، نگفته نفروش، گفته جلو بشه نگیر، لا یمنع، حق نداری جلو بشه بگیری. خب اگر حق نداری چرا ربطی به لا ضرر داری؟ باز بلا
نخوره، اون اگر اجازه نده که این چوپان شدرشون آب بخورن، پس نمیتونه از اون
خارها خب نیاد دیگه.
خب چند کیلومتر
اونورتر؟ خب برون ورتر معلوم نیست از اول نه، وقتی بفهمیم آجرشی میگیره، وقتی بفهمیم اینجا آب نداره نمیاد، میاد رد میشه میگه
گرده داره میبره با خودش.
بالاخره جای دیگه هم بیابون هم همینطوره، فهم آره، پس آب نیست، حالا گله هست مرتع از آب نیست، حکمش هم همش. تصویر این دقت کردین، تصویر لازرر. پس دو تا بحث رو علم، من همیشه عرض میکنم هر بحث رو جایگاه خودش بدین. سنی ها اصلا وارد این بحث نشدن، سنی ها مفصل وارد متن حدیث شدن، خیلی مفصل و اسانید حدیث. البته این حدیث لا یمنع فضل ما این پیشون صحیح جزمن، هیچ در شبه نداره، چون تو صحیح بخاری و خیلی از کتب آمده، گفته شده مسلم نداره، مسلم هم ظاهرا داره. این بحثی هم دارن راجع به خودشون، حدیثای خودشون که به ما مربوط بر نمیشه. اما در متون ما این بحث آمده که تطبیقش با لازرر چیه و این که آیا واوه یا فاه. شیخ الشریعه متعرض این شده نوشته اکثر نسخ واوه و درست هم گفته انصافا اکثر نسخ، و فا هم نمیخوره اصلا، فقال مثلا تفریع باشه، تفریع که نمیخوره، با تعقیب باشه، تفریع که میشه یعنی بعد از او، بعد از اینکه قضا فقال بعیده باید میگه فئنهو، مثلا اگه مراد تفریع باشه و تعلیل باشه باید فئنهو مثلا. پس یه بحثم راجع به این. بحث سومی که در اینجا مطرح شده کلمه قال، قائلش کیه؟ عرض کردیم این بحث کلن سنی ها ندارن، اهل سنت کلن، چون اصلا این زیده ندارن که این بحث داشته باشه. سه احتمال داده شده، یکی این که ظواهر کلمات عده از اصحاب ماست که این قال رسول الله، قضا رسول و قال. یک احتمال این است که کلام امام صادق باشه، چون اصلا در حدیث شفعه قضا به شفعه سنی ها دارن، و قال لا ضر و لا ضرار در حدیث شفعه، و قال اذا عرفت الحدود فلا. این قاله اخیر تو فقیه داره و قال از صادق، تو کافی داره و قال، اما تو فقیه داره و قال از صادق. تو حدیث شفعه هم اونا لا ضرر ندارن، مثل همین، این دوتا مثل همین. لذا اونجا احتمال داده شده که قال، یعنی قال از صادق علیه السلام. روشن شد؟ مرحوم شیخ الشریعه اصرار داره که قال یعنی عقبه، راوی قال و قال عقبه. در حقیقت این کلام مال راوی حدیثه، نه مال رسول الله، نه مال امام صادقه. خب انصافا هم بله، مرحوم شیخ شریعه خب یه اصرار داره مطلب خودش، انصافا اصلا این فوق العاده بعیده. چرا؟ عرض کردم هم محمد ابن الحسین که راوی مهم این حدیث، هم کلینی، اصولا بناشون در اون زمان که کلام روات مگه اشتباه بشه، کلام روات نقل نکنن، کلام معصوم نقل بشه، یا رسول الله یا امام صادق. ایشون اصرار داره همونجا همینجا کلام راویه، خلاف ظاهره. انصافش هم این که این کلام رسول الله هم باشه، شواهد حدیثی که داریم اصلا تایید نمی کنه. انصافش اینه که باید قبول بکنیم، چون این حدیث با این متن به عین این الفاظ در کتب اهل سنت آمده، در هیچ جاش هم نیست. حالا مثلا در اینجا فقط در کتاب کافی آمده. این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل نکرده، عرض کردیم در فقیه هم اینطور آمده، قضا رسول الله صلی الله و قضا صلی الله علیه و آله و سلم فی اهل البوادی، اون قسمت اول هم نیاورده، فی اهل المدینه هم نیاورده، احتمالاً از جای دیگه گرفته، از مصدر دیگه گرفته. ان لا یمنع فضل ما، خوب دقت بکن اینجا اینطور داره، لا یمنع فضل ما ولا یبیع فضل کلا، تو دومی منع نیست، بیعه. عرض کردیم تو اولی هم بیع داریم، لا یباع فضل ما. یک مشکلی که اینجا الان دقت فرمودید، و لذا به نظرم نقل شده در بعضی از نسخ، حالا اگه این کتاب فقیه پیشتون باشه جلد 3 صفحه این چاپ جدید 238، به نظرم تو بعضی از نسخش ولا یمنع فضل ما کیلا یمنع فضل کلا، به نظرم این طور آمده، این کیلا ولا یبی او. الان خوب دقت بکنید این مطلبی رو که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، لا یبی او، اینم داریم ما در اهل سنت، لا یباع فضل ما، اینم داریم در اهل، این غیر از این لا یمنعه، اون به یک مطلب، من مطلب دیگریه. این مطلبی رو که بعد که صدوق، حالا اگه فرضیم صدوق نظرش به همون حدیث باشه، بعد نگفت وقال لازر و لازران، ایشون در اونجا هم لازر رو نیورده. انصافش مجموعه شواهد مؤید اینه که این لازر جزء حدیث رسول الله نیست، یبقى الکلام که احتمالا جزء کلام امام صادق باشه. وقتی اگر باشه چجور توجیه بکنیم لا یمنع فضل ما لیمنع بهی فضل کلعن، بنابر این که این کلام امام صادق فردا امروز کار میکنیم رد میشیم بیشتر میکنیم گیر کردیم امروز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.